خبرها از رادیو فردا. مجلس کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران از تهران به مکانی دیگر را تصویب کرد. صدها کارگر شاغل و بازنشسته در مقابل مجلس خواستار محاکمه سعید مرتضوی شدند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از وزارت کار خواست عقب ماندگی دستمزد کارگران را برای سال آینده در نظر بگیرد. درود شنوندگان ارجمند. مجلس ایران امروز کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور از تهران به مکانی دیگر در مدت حداکثر 2.5 سال را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت در این طرح مقرر شد که برای ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود، جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت، تراکم زدایی و ساماندهی شهر تهران و مواردی دیگر شورایی به نام شورای ساماندهی پایتخت در قوه مجریه تشکیل شود. بر اساس این گزارش کلیات این طرح در شرایطی تصویب شد که علی لاریجانی رئیس مجلس اخطار برخی نمایندگان را در خصوص اینکه انتقال پایتخت بار مالی بالایی دارد وارد دانسته بود. در این حال دولت حسن روحانی با طرح انتقال پایتخت مخالفت کرده و مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته است که رهبر جمهوری اسلامی باید در این مورد تصمیم بگیرد. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد که 500 کارگر شاغل و بازنشسته استان تهران امروز با تجمع در مقابل ساختمان مجلس از هیئتی که کار تحقیق و تفحص درباره سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده دارد حمایت کردند. خبرگزاری مهر نیز نوشت که تجمع کنندگان خواستار محاکمه سعید مرتضوی رئیس سابق آن سازمان شدند. در گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس به تخلفات سعید مرتضوی از جمله پاداش‌های میلیونی و همچنین کارت‌های هدیه به مسئولان مختلف اشاره شده است. به گزارش این دو خبرگزاری، کارگران تجمع کننده در مقابل مجلس همچنین خواستار تحقیق و تفحص درباره سایر سازمان‌های دولتی مرتبط با کارگران مانند صندوق مهر امام رضا، وزارت کار و مسکن مهر شدند. فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی امروز خواستار شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عقب ماندگی دستمزد کارگران را برای سال آینده در نظر بگیرد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری حدود 500,000 تومان است که به گزارش رسانه‌ها هزینه یک خانوار در سال گذشته حدود 1,400,000 تومان بوده است. تصمیم شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه 500,000 تومانی برای کارگران موجب شکایت برخی از تشکل‌های کارگری به دیوان عدالت اداری شد که تاکنون پاسخی به این شکایت داده نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فتح الله بیات از شورای عالی کار خواست تا دستمزد سال آینده کارگران را بر اساس واقعیات زندگی یک خانوار کارگری تعیین کنند. شاخص کیفیت هوا در تهران و برخی شهرهای دیگر ایران در وضعیت هشدار قرار گرفته است. رئیس سازمان محیط زیست میگوید بخشی از فعالیت نیروگاه شازند عراق را از مدار خارج کردند تا مصرف مازوت که منجر به افزایش آلودگی هوا میشود کاهش یابد. وحید پوراستاد.
پس از آنکه بار دیگر مقامات مسئول هوای تهران را در مرحله هشدار اعلام کردند و بخش از مدارس تهران هم تعطیل شد، رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شورای شهر تهران اعلام کرد در چند روز گذشته 227 شهروند تهرانی به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این عضو شورای شهر تهران همچنین گفته است 2500 نفر از تهرانی ها نیز به دلیل آلودگی هوا بستری شدند. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست نیز در صفحه فیسبوک خود نوشته است در پی کاهش دمای کشور که به افزایش مصرف گاز می انجامد، هفته گذشته مصرف مازوت در نیروگاه حرارتی شازند عراق به ناچار فزونی یافت و به تشدید آلایندگی هوا منجر شد. خانم ابتکار تاکید می کند به همین دلیل پس از هماهنگی های لازم مقرر شد نیروگاه شازند 3 واحد از 4 واحد تولید برق خود را از مدار خارج کند تا مصرف مازوت کاهش یابد. معصومه ابتکار همچین میگوید همکنون این نیروگاه با ظرفیت 25% فعالیت میکند تا برق به خانه ها برسد و آلودگی هم کنترل شود. معصومه ابتکار در ادامه میافزاید وزارت نفت نیز در تلاش است تا میزان لازم سوخت پاک را فراهم کند، ولی این امر با توجه به توقف چندین ساله فعالیت مؤثر پارس جنوبی به سرعت امکان پذیر نیست. رئیس سازمان محیط زیست ایران در عین حال 3 نکته را از شهروندان خواسته است. اول اینکه در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند تا دولت بتواند به جای مازوت سنگین از سوخت پاک استفاده کند. دوم اینکه در داخل منازل لباس گرم بپوشند تا مصرف سوخت برای گرمایش کاهش یافته و همه هوای بهتری را تنفس کنند. و سوم اینکه با تنظیم سیستم گرمایش خانه دمای منازل را حدود 20 درجه سانتیگراد نگه دارند تا از تعطیلی کارخانجات و صنایع و بیکاری شهروندان جلوگیری شود. در روزهای گذشته محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران با اشاره به شاخص کیفیت هوای پایتخت و همچنین تداوم پایداری جوی که در شرایط هشدار قرار دارد اعلام کرده بود فعالیت کلیه واحدهای شن و ماسه و آسفالت و فعالیت‌های عمرانی شهرداری تهران تا اطلاع ثانوی ممنوع بوده و فعالیت واحدهای سیمان نیز 50% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کریمی معاون استاندار تهران هم با اعلام اینکه فروش طرح ترافیک برای روزهای 3 شنبه و 4 شنبه ممنوع است تأکید کرده است طرح زوج و فرد نیز از در منازل از روز 4 شنبه اجرا خواهد شد.
وحید پروستاد از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما پیرامون مسائل روز.
اول تشکر میکنم از تمام کارکنان رادیو فردا. دوم این که ای آقای صادق لاریجانی که مثل بوسفند مردم ما ایران را میکشه شکنجه میدن، فردا چی باید جواب بده ای آقا؟ چطوری این آقا میتونه این کارو بکنه؟ یه نفر شده همه کاره. آیا این قانون ما اینطوریه که همه را بگیرن اعدام کنن و شکنجه بدن؟ اون کریزه اون چیزای دیگه شون کارایی هم که میکنن خیلی هاش پنهانی به خدا قسم. کل جونه ما رو دارن از بین میبرن، یا معتادشون میکنن یا اعدامشون میکنن یا شکنجه یا زندان. آقا این چه رسمیه؟ این چه دینیه؟ این چه اسلامیه؟ از این به بعد یه نگین مذاکرات ایران با 6 قدرت جهانی، بگین مذاکرات 7 قدرت جهانی. بابا ایران یه واسه خودش 6 قدرت جهانی شده، اگه نمیدونستین اینم بدونین.
به آقای عمر بگویید ایران هیچ دشمنی با اسرائیل نداره و در ضمن شما هم که رئیس جمهور یک کشور بزرگ و ابرقدرت هستین خودتون تصمیم بگیرین، عقلتون رو دست آقای نتانیاهو ندین. قربان ایران با اسرائیل که هیچ با هیچ جای دنیا دشمنی نداره.
یه پیغام برای آقای خامنه‌ای دارم، ایشان نظارتی بیشتر به سران حکومت داشته باشند و بودجایی که حق مردم می باشد در از کشورهای دیگر در می آورد و کسی جوابگو این مسائل نیست و کمتر به گروه حماس و فلسطین که ربطی به ایران ندارد مهمات می فرستند. اینها هم حق آب و گل مردم بیچاره ایران می باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش می‌رسد پس از 1 ماه اعتراضات گسترده در اوکراین، دولت هیچ تمایلی نسبت به تحقق خواسته‌های معترضان از خود نشان نداده است. فعالین سیاسی و مدنی اعلام کردند برای ادامه مقابله با حکومت در صدد تشکیل جنبشی هستند که امیدوارند میلیون‌ها اوکراینی عضوان شوند. هدف این جنبش دگرگونی سیستم حکومتی در اوکراین و همگرایی با اتحادیه اروپا است. این در حالی است که روسیه میگوید در صورت ادامه حرکت اوکراین به سوی اروپا، کیف از کمک‌های مالی مسکو محروم خواهد شد. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در پایتخت اوکراین.
یک شنبه گذشته در تجمعی که بار دیگر ده ها هزار نفر گرد هم آورد، اپوزیسیون اوکراین از تأسیس جنبش جدید با عنوان میدان خبر داد. دوشنبه شورای این جنبش نخستین جلسه خود را برگزار کرد. الکسی گاران، تحلیلگر سیاسی که عضو این شورا است، به خبرنگاران گفت در حالی که دستیابی به اهداف به دلیل سرپیچی دولت از مذاکره با معترضان در کوتاه مدت میسر نشد، آماده مبارزه طولانی مدت می شویم.
По идее, це має бути об'єднання приблизно як солідарність чи Сайдіс, чи приблизно так, як у нас
این جنبش باید همچون سولیدارنیش یا سایودیس، جنبش‌های همبستگی لهستان و لتونی یا همچون روح، جنبشی که در دهه 90 در اوکراین فعال بود، میلیون‌ها نفر را در مبارزه با حکومت متحد سازد. اعضای این جنبش که متشکل از نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی و همچنین شهروندان عادی خواهد بود، هدف اصلی یعنی تغییر سیستم حکومتی را دنبال خواهند کرد. در حالی که این هدف دراز مدت است، هدف کوتاه مدت وادار ساختن دولت کنونی به امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا است. تحقق این اهداف به اتحاد مردم اوکراین بستگی خواهد داشت.
تظاهرات گسترده در اوکراین 28 آبان ماه آغاز شد، روزی که دولت این کشور پس از 6 سال مذاکره با اتحادیه اروپا و تهیه پیشنویس توافقنامه تجارت آزاد که به تصویب پارلمان این کشور نیز رسیده بود، ناگهان اعلام کرد که این سند را امضا نخواهد کرد. به رغم اعتراض‌های مردمی، رئیس جمهور اوکراین با روسیه توافق‌های امضا کرد که مقام‌های کیف آن را تاریخی خواندند. این توافق‌ها از جمله شامل تخفیف 30% بهای گاز صادر روسیه به اوکراین و خرید 15 میلیارد دلار اوراق قرض اوکراین توسط روسیه است. سه شنبه قرار بود رئیس جمهور اوکراین بار دیگر عازم روسیه شود تا در نشست سران اتحاد اورسیایی، بزرگترین طرح ژئوپلیتیک پوتین برای احیای روابط نزدیکتر میان جماهیر اتحاد شوروی سابق شرکت کند. اما این سفر گویا به دلیل بیماری رئیس جمهور اوکراین لغو شده و به جای او نخست وزیر عازم مسکو شد. مقام‌های کیف بارها اعلام کردند اوکراین همچنان مصمم است در مسیر همگرایی بیشتر با اتحادیه اروپا حرکت کند و بحث پیوستن این کشور به اتحادیه گمرکی به ریاست کرملین مطرح نیست. اما دوشنبه معاون نخست وزیر روسیه که به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفتگو میکرد، صراحتاً گفت که شرط آخرین کمک های مالی روسیه به اوکراین انصراف کیف از امضای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا است و چنانچه این توافق امضا شود، روسیه بر بازپرداخت فوری وام خود پافشاری خواهد کرد. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که کمک های مالی مسکو به کیف هیچ شرطی ندارد. ولادیمیر نهیرنی، کارشناس روابط روسیه و اوکراین در کیف، معتقد است که کمک های مالی مسکو اقدام سیاسی است.
Росія не ставить ніяких додаткових умов на відміну від МВФ. І цей кредит, даючи...
برخلاف صندوق بین‌المللی پول که شرط ادای وام خود به اوکراین را انجام اصلاحات اقتصادی در این کشور اعلام کرد، روسیه هیچ شرط علنی مطرح نمی‌کند. طبعا در سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری، دولت اوکراین ترجیح می دهد این پول را برای راضی نگه داشتن رای دهندگان هزینه کند. اما با این سیاست، اقتصاد اوکراین به مرز ورشکستگی خواهد رسید و بعید نیست هدف روسیه همین باشد. با این وام، مسکو مانع اصلاحات شد و نفوذ خود بر تصمیم گیرندگان در اوکراین را افزایش داد.
اتحادیه اروپا اعلام کرد در حالی که درهای اروپا به سوی مردم اوکراین باز است، بروکسل مذاکرات درباره امضای توافقهای اقتصادی با دولت کنونی اوکراین را به حالت تعلیق درآورده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2026-011-57-30
و دیدگاهتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید که در بخش های مختلف خبری پخش خواهد شد. همچنین نقطه نظرات خود را می توانید در شبکه‌های اجتماعی روی صفحه رادیو فردا مطرح کنید و در گفتمانها شرکت جویید. بخش بعدی خبرها 18:30 ایران. ارتباط با